بگذار دهانم به بردن نامت عادت کند. بگذار دهانم به بردن نامت عادت کند، نامی که خودم برایت برگزیدم و مرا به یاد جنگل میاندازد و عید. تو اما نام مرا از یاد ببر، مرا به خود مخوان، من همیشه رو به سوی تو دارم. دستم را بگیر و بگذار دستانم به لمس تو عادت کند، دستانی که عمری جهان را پی آشنایی سوده بود پیش از تو. پیش از تو جهانم بیرنگ بود، تو چشمانم را گشودی به خودت و جهانم شدی، جهانی همه رنگ، همه عطر، همه نور. یکم شراب ریخ رو میز، حتی زیر لیوانی داشتم. زنگ باز خودش به صدا در اومد، باید یه زن شراب دیگه بریزم. همین دیروز داشتم فکر میکردم که بهتون یکم پوز بدم بابت زیر لیوانی هام. من زیر لیوانی خیلی دوست دارم. رو اون میزایی که بهتون گفتم تو خونم به وفور پیدا میشه، رو تک تکشون زیر لیوانی گذاشتم، زیر لیوانی های گلیمی دست باف، خیلی دوستشون دارم. معمولاً هم به کسی بخوام هدیه همینطوری بدم، یادگاری بدم، زیر لیوانی همینطوری میدم. امروز اتفاقاً یه سری خریدای همینطوری داشتم، رفتم اسماج گرفتم. اسماج میدونین چیه؟ چون من نمیدونستم چیه، داشتم تو خونه و نمیدونستم اسمش اسماجه. اینایی که برگای مختلف روزماری و چه میدونم چوب دارچین و پوست پرتقال و اینا رو به هم با بند میبندن، بعد آتیش میزنن دود میکنه. امروز رفتم اسماج گرفتم، تخم مرغ محلی گرفتم، دیگه چی گرفتم؟ ماست بورانی بادمجون گرفتم. اینا رو همه رو از جاهای سنتی فروشی گرفتم. دیگه بازم حالا یادم بیاد بهتون میگم. آره، شراب امشبمونم باز کهرباییه، ولی مرغوبه. من موزیکمون رو پلی کنم. بخ بخ، چهار مزراب ماهور. میخواین قطع کنین همینجا بریم فردا صبح گوش کنین؟ چهار مزراب ماهور خیلی به درد صبح میخوره. بشنوید بذاره. دیشب مثل که خیلی بهتون خوش گذشته برنامه قبلی. دست من کلی خودم کنترل کردم که خیلی هم دیگه شأن جناب حافظ زیر سوال نره. اونجایی که حافظ عصبانی میشه میخواستم بگم دوستش میگه که خب حالا اب نداره، حافظم جواب میده اب نداره چیه؟ خب شرابمون اما چیه؟ ترکیبی از نعنا، بهلیمون، یه لحظه سب کنیم من که نمیتونم، بذاری نگاه کنم. آه ببخشید، پونه، نعنا، آویشن، استخدوس. اون استخدوس هم اسم عجیبی داره، من وقت میشنومش یاده اون چیز لطیفه فلسفی میفتم. یه لطیفه خیلی قدیمی هست، خیلی قدیمی که میگم منظورم مثلا دهه 60 نیست، منظورم 400 سال پیشه، پشت سر میرداماد این لطیفه رو ساخته بودن. میگفتن که وقتی که میرداماد مرد، نکیر و منکر اومدن، میرداماد میشناسیم استاد ملا صدرا، اومدن نکیر و منکر اومدن بالا سرش رو گفتن که من هاوربک، خدای تو کیست؟ اونم گفت استقصن فوق استقصات الاول. گفتن چی؟ میگم من هو ربک، استقصن فوق استقصات الاول. بعد اینا میرن پیش خدا و میگن که خدا یکی از بنده هات، ما تازه رفتیم بالا سرش میپرسیم خدای تو کی؟ یه چیزی میگه ما اصلا نمیفهمیم. میگه اسمش چیه؟ میگه میرداماد. میگه نه اون من خودم نمیفهمم چی میگه، بفرستینش بهش حالا ببینیم چی میشه. خلاصه من وقت استقدوس رو میشنم یاد استقصن فوق استقصات الاول میفتم. میرداماد استاد ملا صدرا بود. وقتی که ملا صدرا رو به خاطر نظریاتش، همونایی که حافظ رو ذله کرده بودن دیشب، همونا ملا صدرا رو هم تبعید میکنن. یه روستای نزدیکای قم، از شیراز میره یه روستای نزدیکای قم. بعد میگن یه شب استادش میاد به خوابش، همین جناب میرداماد، میگه که ببین، آها من بگم این لطیفه چرا پشت سر میرداماد میگفتم، من اینکه خیلی مغلق نوشته، اصلا نمیشه فهمید فلسفهشو، خیلی دشوار نوشته، فلسفه خیلی دشواری داشته، به خاطر میگفتن که حتی نکیر و منکر و خدا هم نمیفهمن چی میگه، یعنی خدایی رو عبادت میکنه که خود خدا نمیفهمه این چیه. خلاصه میرداماد میاد به خواب ملا صدرای تبعیدی و میگه که ببین عزیزم، منم همینایی که تو میگفتی رو میگفتم، منتها یه جوری میگفتم نفهمن. آره خلاصه، حالا که بحث میرداماد شد، باز من یه گریزی به سهروردی بزنم. سهروردی تو کتابش حکمت الاشراق یه موضوعی داره به اسم حکمت احبه. کلودیو کنستانتینی آثار باخ رو با آکاردون زده، بذاره بشنویم. یادم بندازین چی داشتن تعریف میکردم. ای با شم، چرا من یادم میره روشن کنم؟ دو تا هستم باشم. آره سهروردی یه تفکیکی قائل میشه بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی، و مثلا یه کسی مثل ابن سینا رو، یا حداقل ابن سینای اول رو، چون ابن سینا هم اواخر عمرش اینطور که به وضوح از نمط نهم و دهمش برمیاد، او هم دچار تهوع، او هم صاعقه خورده، ولی خب اون ابن سینای معروفی که بیشتر کتابش رو در اون حال هوا نوشته، اون رو یک حکیم بحثی میدونه، اگر اشتباه نکنم این لفظ رو به کار میبره، و یک حکیم ذوقی رو هم قائله و میگه که اینها بیشتر شهود میکنن. اما شهودی که مد نظر سهروردیه با این شهود عقلی که ما میگیم فرق میکنه. یعنی اتفاقا من همین امروز داشتم با خودم فکر میکردم که یه موضوعی رو با شما در میون بذارم و ازتون بخوام که شهود عقلی کنین، حالا میرسیم بهش. دیروز میخواستم بگم، دیشب میخواستم بگم، حالا نشد، امشب هم فکر نکنم برسیم بگم. ولی شهود عقلی منظور نیست، راحتتون کنم، این اصلا نظر من نیست، اصلا من هیچ واقعیش ایده ای ندارم سهروردی چی میگه، ولی میگه که منظور من از شهود اینه که بتونی از بدن مادیت فاصله بگیری، خلع بدن کنی، موت اختیاری کنی، بری بیرون از بدنت و بری عوالم دیگه. این رو تو کتابش نوشته. و ربطش به میرداماد چیه؟ میرداماد توی مقدمه یکی از کتاباش، فکر میکنم از سطح مثلا یادداشت واسه خودش بوده، تاریخ نوشته که من در فلان روز فلان شب تونستم بدنم رو ترک کنم. خب بریم سراغ غزلمون. غزل شماره 21 با این مطلب: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست. دل و دینم شد و، یعنی دل و دینم رو از دست دادم و دلبر به ملامت برخاست. دلبر بلند شد گفت چه وضعشه، ملامت، شروع کرد به ملامت کردن من. گفت دلبر، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. دیگه قاطی ما نشین چون تو دیگه آدم سالمی نیستی. امشب موزیکمون فقط کلاسیکه، عجیبه، قبلی باخ بود اینم باخه. اگر با در واقع ادبیات کلاسیک ایران آشنا باشین، میدونین که دل و دین از دست دادن، آخ از ترانه های راول بود. راول آهنگسازیه که فکر کنم تو ایران کمتر شناخته شده، من زیاد ندیدم گوش کنه کسی، ولی فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. جزو کنار مثلا مالر و دبوسی و راخمانینوف آبروی قرن بیستم تو موسیقی کلاسیک. کار خیلی خفنی بود. بگذاریم. اینو میگفتم، اگر با ادبیات کلاسیک ما آشنا باشید، میدونید که دل و دین از دست دادن اتفاقا اتفاق میمونیه. یعنی وقتی که یه نفر میگه من دل و دینم رو از دست دادم، یعنی اصلا شدم آنچه باید میشدم، همون اتفاقی افتاد برام که باید میافتاد. ولی قضیه چیه؟ چرا دلبر حافظ به ملامت برمیخیزه؟ دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین کس تو سلامت برخاست. خب چند جور میشه اینو احتمال داد؟ یکی این که به هر حال هر دلبری دنبال بهانه جوییه، داره بهانه میگیره، دنبال اینه که حافظ رو به یک جایی رسونده، دل و دینش رو از دست داده حافظ، و دلبر یا همون پیر مغان اینجا، یا حتی اون دختر خالدار، دخترای خالدار هم همین کار میکنن، دلو میبرن، دل داده که شدی مثلا ممکنه شروع کنن به بهانه گرفتن. یا اینطوره، یا اینکه اشاره میکنه به اینکه وقتی که کسی در این مسیر، حالا این مسیر، این سلوکی که داره طی میکنه حافظ بعد از اصابت اون صاعقه، وقتی که به یک مرتبه میرسه که حالا به تعبیری دیوانه میشه، بالاخره از بند عقل رها میشه و دیوانه میشه، یا دل و دینش رو از دست میده، شروع میکنه به کارهایی که استادش یا پیرش از اینا عبور کرده و دیگه اینا رو حالا اصطلاحا جلفبازی میدونه. مثلا اینکه شطح و طامات بگه، شروع کنه حرفای عجیب غریب بزنه، یا مثلا با مردم کوچه و بازار بشینه این حرفا رو بزنه، حرفای مگو رو بزنه. این موقع باز ممکنه اون پیر، اون دلبر بگه که گفت با ما منشین کس تو سلامت برخواست، تو دیگه اون سلامت لازمی که مد نظر منه نداری. این بیت اول بود. از بیت دوم یه ذره فضا عوض میشه، یعنی واگویه های حافظ با خودش میشه. ببینم، خیلی جالب، بازم داریم باخ میشنیم، سویت ویولونسل. خب چی شد؟ حافظ گفتش که من دل و دینم از دست دادم و دلبر شروع کرد به ملامت کردن من و گفتش که برو دیگه از جمع ما، تو دیگه اون سلامت لازم رو نداری، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخواست. حافظ در ادامه شروع میکنه به خودش دلداری دادن، میگه که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخواست. که شنیدی؟ کیو شنیدی که در این بزم، در این محفلی که من هم عضوش بودم، دمی خوش بنشست، یه لحظه خوش نشست، اما در آخر صحبت، یادمونه دیگه صحبت یعنی هم نشینی، اما در آخر صحبت به ندامت از جمع بلند نشد. حافظ که مرور میکنه با خودش، حالا یا واقعا مصداق داره تو ذهنش، که داره مصداق داره که بقیه هم اینطوری بودن، دمی خوش نشستن بعد یهو کارشون به ندامت کشیده، دلبر اونا رو هم جزونده، میگه که والا، یا هم مصداق داره تو ذهنش، هم اینا رو در واقع داره برای دلداری خودش میگه. خب این بیت هم خوندیم. از بیت سوم من هرچی تفسیر نگاه کردم دیدم که اشاره میکنن به این که از اینجا به بعد حافظ داره قرون صدقه دلبر میره، همجور بی ربط. شم اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، پیش عشاق تو شبها به قرامت برخاست. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو، به هواداری آن عارض و قامت برخاست. مثلا این بیت چهارم رو شاید بهتر بتونم با اون منظوری که اونها میگن واسه تون تعریف معنی کنم. میگه که تو خیلی والا و برجسته ای. چطور؟ در چمن باد بهاری اگر برمیخیزه، گل و سرو فکر میکنن به خاطر ماسک برخواسته، ولی نه، باد بهاری در گل روی تو رو میبینه و در سرو قد تو رو میبینه. همون که بابا طاهر میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. خب پس تو خیلی خفنی. این عمدتا اینطور معنیش کردم. میگن شمع اگر خودنمایی کرده بعدش مجبور شد تاوان بده. موسیقی چینی داره پخش میشه، بریم سراغ تاوان. پند هفت بودیم، نصفشو خوندیم. چی بود؟ از اول بخونم پند هفتو. تا او بی نهایت و جاوید است. این نکته رو بگم. ببینید ما این که میگیم، این ما داریم ترجمهشو میخونیم، اونم از یک زبانی که مربوط به 2000 سال پیشه. یعنی خود چینی ها، اینو با قطعیت میگم، خود چینی ها نمیتونن تا او رو از زبان اصلیش بخونن، انقدر که زبان فراموش شده و گنگی الان. وقتی میگه تا او بی نهایت و جاویده است، ممکنه اصلا همین بی نهایت رو گفته باشه، ولی بی نهایت در زبان چینی ممکنه یه آهنگ دیگه ای داشته باشه. ببینید مثلا فرض کنید من بگم که فلانی اون دختره دختر مامانه یا دختر باباست، اصلا ممکنه همین اصطلاح در انگلیسی هم باشه، ولی باز هم دختر مامان یا دختر بابا تو ایران فرق میکنه اونجا، چون اینجا بابا فرق میکنه، دختر فرق میکنه. میدونی؟ میخوام بگم لفظ بی نهایت یا لفظ جاوید لزوماً به دقیقاً یک چیز دلالت نمیکنه. اینو باید مد نظر داشته باشیم. ناگزیریم ما در ترجمه یک سری معانی رو از دست میدیم. تا او بی نهایت و جاوید است. چرا بی نهایت است؟ چون هرگز به دنیا نیامده، پس هرگز نمی میرد، پس نهایت نداره. اینجا ببینید در واقع بی نهایت و جاوید، در وقتی که ادامهشو میخونیم میفهمیم منظور تقریبا یه چیزه. وقتی نمی میره یعنی نهایت نداره، منظور بزرگیش نیست. این تقریبا همون معنای جاوید رو داره. ممکنه یه واژه‌ای در چینی باشه که هم معنای جاوید باشه ولی باز با جاوید فرق بکنه. چرا جاوید است؟ زیرا آرزویی برای خود ندارد، پس در دسترس تمام موجودات است. ببینید این یه چیزی مثل آرزویی برای خود ندارد، خیلی هم ذهنتون جای دور نره، یعنی آرزو نداشته باشیم. من همین امشب داشتم برمیگشتم، خیلی گشنم بود، این واقعیت رو دارم براتون میگم، خیلی خیلی گشنم بود. من روزی دو وعده غذا میخورم، صبحونه رو که خیلی دوست دارم، عاشق نون پنیر کره چای شیرینم، یعنی اگه به من باشه ترجیح میدم هر دو وعدم هم همین رو بخورم، ولی خب دیگه نمیخورم. صبح ساعت 8 اینا بود صبحونم خورده بودم، تا ساعت همون هولوش 8 اینا هیچی نخورده بودم، خیلی گشنم بود، نزدیک 15-16 هزار قدم هم راه رفته بودم. بعد دقیقا یاد همین پند تا افتادم، بعد به خودم گفتم، بعد آخه میدونی تو ذهنم داشتم هی مرور میکردم برسم خونه آن بمیرم واسه دل خودم، چقدر من ساده زیستم. همش داشتم تو ذهنم میگفتم برسم خونه یه نیمروی خیلی اساسی بزنم، آخ مثلا برم نونم بگیرم، نون تازه بگیرم، نیمرو بزنم، تخم مرغ محلی هم که گرفته بودم. بعد با خودم گفتم که این مگه آرزو نیست، این مگه آرزو نیست. ببین داری چی کار میکنی، ببین ذهنت کجاست. بعد وسط را دیگه خیلی تایی شدم، نون جو گرفتم و تا خونه نون جو خوردم، الان سیر سیرم، یه چیزی هم نیاز ندارم، چیزی هم نمیخوام بخورم. یعنی احساس کردم که بابا ما اینو باید بیاریم تو زندگیمون دیگه. آرزو حالا بگم شاید اون چیزی که تاو گفته مثلا شاید تمنا بوده، این ترجمه کرده به آرزو. خب وقتی که من تمنای یک غذای لذیذ دارم میکنم، یعنی خودم رو نمیبینم دیگه، خودم سپردم به غریزه. این غریزه میگه برسون غذای چرب و نرم برسون. خب ما تا اینجا خونده بودیم. چرا جاوید است؟ چون آرزویی برای خود ندارد، پس در دسترس تمام موجودات است. حالا این پس در دسترس تمام موجودات است، برای من یه خورده گنگه. میشه راجبش فکر کرد. ممکنه من هیچ وقت نفهمم چی نوشته. ادامه پنده هفت. فرزانه همواره در آخر می ایستد. فرزانه همیشه در آخر می ایستد. به همین دلیل از همه جلوتر است. فرزانه همواره در آخر می ایستد. به همین دلیل از همه جلوتر است. به هیچ چیز وابستگی ندارد، به همین دلیل با همه چیز یگانه است. به هیچ چیز وابستگی ندارد، به همین دلیل با همه چیز یگانه است. چون خودش را رها کرده، چون خودش را رها کرده، به تمامی راضی و خوشنود است. این رها کردن خیلی چیز مهمیه. ول کردن، بابا ول کن، میدونی؟ چون خودش را رها کرده، باز ذهنتون رو باز بذارید. یعنی مثلا خودش را رها کرده ممکنه در زبان چینی این معنا رو هم داشته که خودش رو جدی نگرفته، خودش رو مقید نکرده، خودش رو وابسته نکرده و حالا میگم یعنی این رها رو باید چند تا معنی واسش تو ذهنتون بیارین که جامع بشه. چون خودش را رها کرده، به تمامی راضی و خوشنود است. پایان پند هفت. یه ذره موزیک بشنویم. جالبه، بازم از آلبوم راول همون بود. آخه خیلی بعیده، رو شافل من عقب نزدم. خیلی عجیبه اگه همون بوده باشه، شبیه بود، ولی بازم به من مزه داد. رنات گارسیا، همون آهنگساز اسپانیایی که میگم به موسیقی شرق علاقه منده. خیلی خب، بریم سراغ ادامه غزلمون. پس گفتم که اول حافظ به خودش دلداری میده، میگه که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ملامت برخاست. کی بوده که تو این جمع، تو این بزم، تو این مهمونی، تو این همصحبتی یه لحظه خوش نشسته باشه ولی آخرش به ندامت کارش ختم نشده باشه؟ در ادامه گفتم بقیه میگن که من هرچی دیدم گفته بودن که در واقع شروع میکنه از دلبر تعریف و تمجید کردن، ولی آنچه که من فکر میکنم اینه که شروع میکنه بر میشموره همه این کسانی رو که در این بزم دمی خوش نشستن و در آخر صحبت به ندامت برخواستن. مثلا شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد. این لب خندان شمع، دیدین شمع که الان من دوتا روشن کردم، شمع حسابی دارم براتون هزینه میکنم، دوتا شمع روشن کردم، دوتا عود دیگه براتون بگم همین. دیدین شمع هم تکون میخوره واسه خودش گهگاه، به این میگن خنده شمع، به خاطر میگن شمع خندانه. اون فتیلش رو هم میگن زبانشه و خود شعلش رو هم میگن صورتشه. حالا میگن شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد. خب اینا چون بیشتر مجالسشون شبانه بوده، همیشه شمعی هم تو محافلشون روشن میکردن و انگار شمع هم یکی از اعضای گروه دیگه، از اعضای حلقه است و همش داره حرف میزنه، میخنده. میگه شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، آره تو محفل ما شمع هم بود و شروع کرد حرف زدن و لاف زدن، پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست. چطور مجازات شد؟ چطور دلبر جزوندش؟ اینطور که شمع مجبور شد پیش عاشقان اون دلبر بیسته و شب تا صبح بسوزه. اینطوری جزونده شده. پس شمع رو هم دلبر جزونده، شمع هم مثل حافظ دمی خوش نشسته و بعد جزونده شده. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست. بیت بعد. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هواداری آن عارض و قامت برخاست. گفتم اینطور مثلا معنی کردن که در چمن باد بهاری که برمیخیزه به خاطر این نیست که از دیدن گل و سرو به وجد اومده، نه، به خاطر اینکه در روی گل عارض تو رو دیده، صورت تو رو دیده، در قامت سرو قد تو رو دیده. اما از من میشنوین اینه، میگه که باد بهاری، در واقع باد بهاری رو بهش تشخص داده. باد بهاری ز کنار گل و سرو، یعنی باد بهاری کنار گل و سرو نشسته بوده. خب باد بهاری هم واسه خودش کسیه، باد بهاریه، همیشه هم در دسترس نیست، اصلا چیز خاصیه. نشسته بوده کنار گل و سرو در چمن، چه جمع دلپذیری، به هواداری آن عارض و قامت برخاست. وقتی که تو سر و کلت پیدا شد، از کنار گل و سرو بلند شد اومد و اونها رو تنها گذاشت و اینا هم دیدن ای بابا چه بی حرمت شدیم ما، آه حالا نشسته بودی یا کجا رفتی بابا، خدافزی میکردی. میبینین آدم چه احساس زایع شدنی میکنه. پس گل و سرو هم اینطور جزونده جناب دلبر. بیت بعد. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، سر به سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست. میگه که تو یه رفتاری داری، رفتار تو یه جوریه که سرو سرکش که اونقدر ناز داره و به قد و بالاش مینازه، پیش تو اصلا جرأت نمیکنه روپاش واسه. رفتار تو، رفتار، فرض کنین مثلا رفتین پارک با پسرمون دخترموهاتون، بعد یکی از پسرموهاتون بلد از میله آویزون بشه یه ملق بزنه بیاد پایین، بعد هر جا که میرین میگین که مثلا فلانی یه ملق بزن ببینن، مثلا اونم ملق میزنه. بعد یه بار یه آشنای دیگه همراهتون میاد که بلده، مثلا عضو تیم ملی ژیمناستیک و مثلا میتونه از این میله مثل فرفره میره بالا و میاد پایین و فلان، این آدم اگه این کارو بکنه دیگه شما به پسرموتون نمیگین فلانی یه ملق بزن. سرو هم همینطوره، پیش رفتار این دیگه پاش از خجلت، از خجالت اصلا پا نمیشه سر پا. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، سر به سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست. پس سر رو هم اینجا باز یه جور دیگه جزونده جناب دلبر. بیت بعد. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. میگه که تو قاطی خلوتیان ملکوت بودی، مستم بودی و دیگه ترکشون کردی، یه چند لحظه با اینا هم بودی و ترکشون کردی و اینا هم به تماشای تو. تماشا، من اینو با قطعیت نمیگم ولی از استادی شنیدم، تماشا از با مشی هم خانواده است، مشی هم یعنی راه رفتن و به نظر میرسه تماشا یعنی یا شما در حال حرکت باشین و چیزی رو نگاه کنید، یا چیزی در حال حرکت باشه و شما نگاش کنید، یعنی یک حرکتی هم در دلش باشه. میگه تو مست بگذشتی از کنار خلوتیان ملکوت، خلوتیان ملکوت تا اونجا رفته اونا رو هم جزونده. به تماشای تو آشوب قیامت از خلوتیان ملکوت برخواست. تو تا اونجا رفتی همه رو جزوندی، همه رو مالوندی. تو هم شمع و یه جور، گل و یه جور، سرو و یه جور، خلوتیان ملکوت هم یه جور جزوندی همه رو. من که دیگه جای خود دارم، منم جزوندی. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. بیت یه بیت دیگه مونده. امشب یادم رفت بگم تو دمنوشم رب لیمو امانی هم زدم. رب لیمو امانی. و شاید بپرسین خب رب لیمو امانی تو خونه تو چی کار میکنه؟ والا اگه واسه خودم هم سواله. خراباتی ها اینجا. بیت آخر. پس چی شد؟ حافظ گفتش که من دل و دینم رو از دست دادم و دلبرم شروع کرد به ملامت کردن من. ای وای این چه زندگیه، تا ما اومد حالمون خوب بشه دل و دینمون رو از دست دادیم و مست شدیم، دلبر اینجوری زد تو برجک منو بدبختم کرد. هرچند خب الان که فکر میکنم میبینم همه رو جزونده، شم و جزونده، سر و جزونده، گل و جزونده، خلوتیان ملکوت و جزونده، با همه همینطوره. یه مدت که بهشون خوش میگذره بعد میجزونتشون. بعد در آخر میگه که حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. من فکر میکنم منظور اینه که حافظ مشکل اصلا این خرقه است. اصلا بیا بیرون از این وادی. این چه بساطیه که خرقه سالوس، یعنی دورنگی و ریا و اینها، خرقه سالوس بندازی، یه جور رسوایی، یه جور عاقبت به شری. آخه میدونی میگه سالوس و کرامت. کرامت نمیتونه معنای بدی داشته باشه. بعضی گفتن که من هرچی نگاه میکردم دیدم که فقط یه جوری معنی کردن انگار که کرامت هم کرامت نیست تو این بیت. در حالی که داریم سالوس و کرامت، احتمالا منظورش این بوده که چه خرقه سالوس مندازی، عاقبت به شری. خرقه کرامت هم که ما انداختیم که اومدیم پاکبازی کردیم، دل و دینمون از دست دادیم، اصلا به دلبر نشون دادیم که ما هم آره، ما هم آهانهانی داریم، ما هم تو بازی هستیم. بعدش هم اینجوری شد. خرقه کرام، خرقه درست هم که میندازی یه جور عاقبت به شری، یه جور باید خزی و خسران ببینی، یه جور باید کنف بشی. من اینطور برداشت میکنم. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. هم خرقه سالوس هم خرقه کرامت. باری یه ذره ببینیم موسیقی بعدیمون چیه. یه ذره شعرم بخونیم. جا افتاد براتون؟ یکم دشوار فهم بود. من امروز امشب که داشتم برمیگشتم داشتم باز به همون مفهوم زن و مرد فکر میکردم. صفتهای زنانه چیا بود؟ توهیناکی. میدونین توهیناکی چرا صفت خوبیه؟ برای اینکه چیزی که توهیه میتونه چیزی رو بپذیره، پذیرش کنه. چیزی که پره که نمیتونه پذیرش کنه. قابل توجه اونایی که میگن که نه ما هم به صفت زنانه نیاز داریم هم به صفت مردانه. آره، ولی نه در ساحت هستی شناختی، در ساحت بیولوژیک و در ساحت روانشناختی. آره، هم به زن نیاز داریم هم به مرد. یه خانمی یادم به من میگفتش که آخه میدونی شوهر من یه اخلاقای مردونه ای داره که من اونا رو دوست دارم، دوست ندارم زن بشه. متوجه شدم نفهمیده من چی میگم. گفتم ببین اگه همش لج کنه دوست داری؟ گفت نه. گفتم اگه اصلا حرفاتو نفهمه دوست داری؟ گفت نه. گفتم اگه مثلا هیچ اخلاق بدی رو همه درش سراغ داشته باشن و بهش بگن ولی اصلا زیر بار نره و حاضر نشه تغییرش بده یا حداقل ببینتش، دوست داری؟ گفت نه. بعد گفتم خب مثلا چی دوست داری؟ گفت آره مثلا که حالا توضیحات خودشو میداد دیگه، فهمیدم یه مرد آنیموسی منظورشه، یه مرد آنیموسی، یه مرد به تمامی آنیموسی، اصلا سیبیل از بناگوش در رفته هم اگر بهش بگی آقا اینجا چه جای پارک کردنه و بگی که آقا عذر میخوام من الان، اصلا اینطور بگی آقا عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، من الان یه جای کار واجب داشتم رفتم انجام دادم، از شما معذرت میخوام، میدونم مزاحم شما شدم، اگه اینطوری جواب بده یعنی اون لحظه زنه، چون پذیرفته. روشن شد؟ چرا پذیرفتن صفت زنانه است؟ چون توهیناکی صفت زنانه است. زن میتونه بپذیره. اصلا ممکنه منی که الان دارم با شما حرف میزنم و شمایی که الان شنونده من هستید، مثلا یک خانم بیولوژیک هستین، ممکنه من از شما به مراتب زنتر باشم. ممکنه یه آقای سیبیل از بناگوش در رفته ای رو ببینیم که به مراتب از شما زنتر باشه، یا ممکنه حتی یک دختر خیلی ناز دختر بابارم ببینیم که ظاهرش میشه و مرد باشه. چرا؟ برای اینکه نتونه جهان رو بپذیره، بخواد تو همه چی انگشت کنه، همه چی رو تغییر بده، حتی با همون صدای نازش بگی من اینطوری نمیخوام، اونطوری باید بشه، فلان بشه، اینطوری نه، آخه اون اذیتم میکنه. میدونین این پوستر جدید صدای سخنش خوب که آقای جیوار زحمت کشیدن که برای ما درست کردن، برای من که فرستادش من خیلی خوشم اومد، چند تا طرح زده بود، من تا اینو دیدم دیگه حتی چند تا دیگه از طرح رو نگاه نکردم، گفتم همین. بعد اومدم که استفادهش بکنم، به خودم گفتم مثلا برم یه دورشم یه حاله سیاه بند آبیشم یه ظرف، یهو به خودم اومدم گفتم او جهان رو به درون را بده، رها کن. تا اون میگفت رها کردن، ول کردن، ول کن آقا. همین همون جوری که واسه من فرستاده بود همینطوری پوسترش کردم. اگر اون دختر بابا، اگر اون دختر نازه این پوستر رو برمیداشت و دست میبرد توش، اون لحظه داشت کار مردانه میکرد. حالا باز میگم خیلی درگیر مثال نشین دیگه، ولی پس یک دختر بابای ناز ممکن از یک مرد سیبیل بناگوش در رفته مردتر باشه در ساحت هستی شناختی. حالا باز بیشتر نمونی صحبت میکنیم. خیلی خب بریم دیگه، یه ذره باز موزیک بشنیم و بریم سراغ غزلم. خیلی مرغوبه، توش رو به لیمو همونی هم زدم، خیلی خوشه. برای هر کس پنجره‌ای باید تا در برابرش بنشیند و همه چیز را فراموش کند. درون انسان‌های تنها شادمانی‌هایی هست، درون انسان‌های تنها شادمانی‌هایی هست که همانجا شروع و همانجا تمام می‌شود. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست. گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هواداری آن عارض و قامت برخاست. هواداری آن عارض و قامت برخاست. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت. سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری. کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. امشبم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من. مراقب خودتون باشید.